سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 43.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هر چیزی که امر خدا به اون تعلق بگیره منبع نور خواهد شد، قداست خواهد یافت و معنویت خواهد آفرید. اگر امر خدا تعلق بگیره به نماز، نماز محل نورانی شدن انسان و معنویت یافتن انسان خواهد شد. اگر امر خدا تعلق بگیره به کار کردن، کار کردن هم انسان رو نورانی و معنوی خواهد کرد. اگر امر خدا تعلق بگیره به ازدواج، ازدواج هم منشأ نورانیت و معنویت خواهد شد. امر خدا به هر چیزی تعلق بگیره، اگر افراد با نیت اجرای امر خدا اون کار رو انجام بدن، معنوی خواهند شد، پرواز خواهند کرد به سوی قرب الهی و به عنوان یک حرکت معنوی باید از اون یاد کرد. این مقدمه اول. مقدمه دوم ادامه بحث جلسه قبل تا بعد به محضر شریف آقای امام رضا علیه السلام برسیم. موضوع قدرت و سیاست هم محل امر الهی قرار گرفته. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید ما هر پیغمبری رو مبعوث کردیم بهش گفتیم که این مطلب رو به مردم بگو. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امتی پیامبری قرار دادیم که این پیامبر به اونها چی بگه؟ ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، خدا رو بندگی کنید و اجتناب کنید از طاغوت. اجتناب کنید از طاغوت یعنی چی؟ از قدرت هایی که از جانب خدا این قدرت رو پیدا نکردن، اطاعت اونها رو قبول نکنید. یعنی سیاسی بشید، بلکه انقلابی بشید، نه فقط سیاسی بشید. فرق است بین سیاسی و یه عنصر انقلابی. عنصر انقلابی میاد تو عرصه سیاست، اوضاع رو به نفع حق به هم میزنه، اونجایی که البته مصلحت باشه و البته این به هم زدن رو هم عاقلانه انجام میده، ولی بنای بر مبارزه داره. عنصر سیاسی نه، اگر کار به جای باریک بکشه ممکنه جهاد نکنه، ممکنه مصلحت اندیشی ها رو دائرش رو گسترده تر قرار بده و عافیت گرایی خودش رو بر حق گرایی خودش غلبه بده. خیلی سریع بعد از عبادت الهی اجتناب از طاغوت دستور خداست و باید در آیات دیگر قرآن هم شبیه این مضمون رو ببینید. بگذارید یک آیه دیگه از قرآن کریم برای شما بخونم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. پیامبر من به اهل کتاب بگو که کسانی که از انبیای گذشته کتابی دریافت کردند و بر اون منوال دارن ادامه میدن و نمیخوان حرف شما رو بپذیرن به عنوان آخرین پیامبر، به اونها بگو الان بیاید که با هم در مشترکاتمون با هم متحد بشیم، یعنی سر مشترکاتمون با هم شروع بکنیم به توافق، حالا تا برسیم به وجوه اختلاف. الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا. اولین وجه مشترک ما و شما چیه یا اهل کتاب؟ الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا، غیر از خدا رو بندگی نکنیم و شرک نورزیم. این یک. دو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هیچ کسی رو به فرمان روایی خود قبول نکنیم جز آنکه را که خدا دستور داده است. دوباره بحث کاملا سیاسیه. این کلمه ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، این کلمه ارباب رو بهترین کسی که توضیح داده عالم اندیشمندی به نام حضرت علامه عسگری است رضوان الله تعالی علیه. ایشون به تفصیل یکی دو جلد از کتاب خودش رو در نقش ائمه در احیاء دین اختصاص داده به تحقیق پیرامون کلمه رب و ربوبیت و ارباب در قرآن کریم و از همون ناحیه موضوع ولایت رو اثبات میکنه و اونجاست که توضیح میده کاملا که وجه ربوبی پروردگار اونجاییست که خدا فرمان میده و الا سر الله تبارک و تعالی وجود مقدس اله یا خالقیت پروردگار یا رحمانیت پروردگار کسی دعوا نداره. دعوا از ربوبیت خدا شروع میشه و این ربوبیت یعنی مدیریت، یعنی فرماندهی، یعنی اداره کردن. این مدیریت رو کس دیگه داشته باشه میشه ارباب من دون الله. اونجا به تفصیل ایشون توضیح میدن و واقعا کار بی نظیری انجام میدن. من توصیه میکنم حتما دوستان حداقل جلدهای اول دوم این کتاب شریف رو مطالعه بکنن. فَإِن تَوَلُّوا اگر اینها پشت کردن، قبول نکردن، فَقُولُوا اُشْهُدُوا بِأَنَّ اللَّهُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، دیگه شاهد باشید ما مسلمان هستیم و دیگه حالا با شما کاری نداریم. ببینید یعنی انقدر رواج داشته در ادیان گذشته این دو تا بند، خدا را عبادت کنیم، کسی رو به عنوان فرمان روا برای خودمون انتخاب نکنیم. اربابا من دون الله معناش این نیستش که کسی رو غیر از خدا رب ندانیم. رب به معنای خالق، رب به معنای خدایی که بخواهیم او را بپرستیم، نه. اربابا من دون الله در واقع ترجمه دیگری از همون وشتن بت طاغوته. حالا امشب یه نکته ای رو میخوام خدمت شما عرض کنم، انشالله در 50-60 سال آینده زندگیتون، چون متوسط حدود 20 سال دوستان سن دارن، ما یه 80 سالی به شما هدیه میکنیم از نظر عمر، بخیل نیستیم. طی مثلا 60-70 سال آینده شما روش فکر کنید، هیچ وقت هم از فکرتون خارج نخواهد شد. اون نکته اینه. خب من پس مقدمه دوم رو گذروندم که چی؟ امر خدا در صدر، دومین امر خداست از ناحیه همه انبیا این است که ما انقلابی باشیم مقابل طاغوت، نه حتی سیاسی باشیم، یک سیاسی انقلابی باشیم، نه سیاسی غیر انقلابی. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه این. یعنی با برداشتی که ما از دین داریم فرق میکنه، با برداشتی که عموم مردم از دین دارن فرق میکنه. مردم گناه ها رو چی میدونن؟ نگاه حرام، نماز نخوندن، عرق خوردن، چی مثلا؟ حرام خوری؟ اینا کارای زشته. همه اینا زشتر اجتناب نکردن از طاغوته. تو چرا حرف طاغوت رو گوش میدی؟ حالا بحث در این باره که خیلی مفصله، تو روایات میان میگن که آقا یه قاضی هست، دست نشانده این قاصبان هست، این ظالمانی که حاکمن تواقیت، ما میریم حق پیش اون قاضی، حق خودمونو میگیریم، قاضی هم حکم داده این حق مال ماست، اشکالی نداره؟ میفرماد حرام اون اگرچه مال تو باشه، چون به حکم این قاضی طاغوتی بوده، حکم شرعیه. زمان طاغوت مردم میرفتن حقوقی که از دولت طاغوت میگرفتن پیش مراجع حلال میکردن، اذن میگرفتن که اینو میل کنن. اصلا طاغوت یه احکام شرعی خیلی روشن داره. یه وقتی اصلا زورش نمیرسه علیه طاغوت قیام کنه، مصلحت نیست، خب اونجاها یه شرایط خاصی داره و او استثناء میکنند. و یه سوال جواب کنیم، من جلسات قبلم باز از شما سوال کردم، شما هم همین جوابو دادید، ولی من بازم برای اطمینان بیشتر میخوام از شما سوال کنم. ملت شریف، شما قبول دارید ذهنیت مردم اینگونه نیست نسبت به دین که بعد از توحید مهمترین دستور خدا انقلابی بودن، یعنی مقابل فرمان روایان غیر الهی ایستادن است؟ قبول دارید مردم ذهنیت اینجوری نسبت به دین ندارن؟ خب پس شما چی کار میکنید آخه؟ یه کاری بکنید، یه کاری بکنید. اینو خب جا بندازه، اینا قرآنه. دین قدم اولش توحید است، قدم دوم سیاست. 35 سال از انقلاب گذشته، این همه معارف بین مردم پراکنده شده، هنوز ریز و درشت خیلی ها به بنده حقیر طلبه ناچیز میرسن میگن آجی سیاسی نباش. وای خدای من، من اصلا نمیفهمم به خدا، ما پس طلبه شدیم برای چی؟ شما مسلمون شدی برای چی؟ اصلا نمیفهمم. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این آغاز ماجراست، عبادت الهی و اجتناب از طاغوت، این آغاز ماجراست. ما که اینجا تو بحث تاریخی خوندیم، اولین کاری که کرد پیامبر گرامی اسلام، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بسیاری از احکام شرعی نیامده، جنگ علیه طاغوت شروع شد، بعدن بسیاری از احکام اومد. بعضیا رسما از بنده انتقاد میکنن شما چرا واقعا اونقدری که به خیلی از موضوعات میپردازی به بی‌حجابی نمیپردازی. میگم اصلا بحث حجاب و شراب و خیلی از اینا بعدن اومد تو اسلام. اصلشو درست کنیم. اصل اسلام چی بود؟ ما که نمیتونیم خودمون یه چیزی به دین اضافه کنیم که. ببینید، اگر اجتناب از طاغوت صورت بگیره، اگر اجتناب از طاغوت کامل صورت بگیره، اخلاق مردم درست میشه، حرام خوری کم میشه و خیلی از اتفاقات. یه شبهه ای رو همین الان جواب بدم، بعد بحث امشب رو تازه شروع کنیم. ما الان در مملکت خودمون الحمدلله طاغوت رو سرنگون کردیم، ولی طاغوت جهانی سلطه بر جهان داره، هنوز طاغوت جهانی رو سرنگون نکردیم. میبینید اون داره اذیت میکنه، محاصره اقتصادی میکنه، اخیراً هم بیش از گذشته دنبال نفوذه، دنبال ضربه است، مدام از بین ماها یارگیری میکنه علیهمون. ما همون جوری که در نظام ستم شاهی در مبارزه بودیم، هنوز باید در مبارزه باشیم. ما این طاغوت مرحله اول رو از بین بردیم، مرحله دوم طاغوتی که بالا سر ماست، چون تو این جهانه. میبینید که بانکای ما رو تحریم کردن، زندگی آزاد اجازه نمیدن ما انجام بدیم،
ما هنوز تحت طاغوت هستیم. میدونید کدوم شبهه رو میخوام جواب بدم؟ اونی که میگن که خب آقا شما میگید اول طاغوت باید از بین بره بعد همه چی باید درست بشه، حتی دین و معنویت و مسائل حرام حلال خوری مردم و خیلی از چیزهای دیگه. خب الان که ما تو مملکتمون طاغوت حاکم نیست، ولایت حاکمه، خب بچه چرا خیلی از مشکلات هنوز حل نشده؟ برای اینکه ما طاغوت دوم هم باید سرنگون کنیم. تا طاغوت دوم رو سرنگون نکنیم یقین داشته باشید اون طاغوت بین ماها پایگاه داره. و برای اینکه اون طاغوت دوم رو که بزرگتر از این طاغوت چه اول بود سرنگون کنیم خیلی باید انقلابی باشیم. همه باید با این وجتنب و طاغوت اجتنب و طاغوت بریم سراغ طاغوت بزرگتر. اگر همه ما اینجور انقلابی باشیم سایه شوم او از سر ما برداشته میشه. والله العظیم این طاغوت بزرگ تسلیم ما میشه و فقط برای بقای خودش با ما مذاکره خواهد کرد. ولی خب ما زیاد انقلابی نیستیم، یعنی زیاد وجتنب و طاغوت رو رعایت نمی کنیم. هممون زیاد انقلابی نیستیم، انقلابی بودن کاری نداره. آقا ما اجتناب داریم از طاغوت، از شما رو قبول نداریم به فرمان روایی، این رو همه بپذیریم. خیلی ها هستن، خیلی ها، نه خیلی ها از مردم، برخی از نخبگان و خواص هستن که اصلا به سلطه جهانی، به آمریکا به عنوان طاغوت نگاه نمی کنن، به عنوان یک کشور بزرگ پیشرفته نگاه می کنن. یه دفعه اونجاها هم آلزایمر می گیرن، جنایت های آمریکا رو فراموش می کنن، هم دوچار انواع و اقسام ناشنوایی و نابینایی می شن، جنایت های فعلیش رو فراموش می کنن، هم دوچار کوتاهی عقل می شن، دیگه جنایت های بعدیش رو نمیتونن پیش بینی بکنن. نه، آمریکا یک کشور پیشرفته بزرگ نیست، جنایتکار بزرگه. بعضی از حرفای بدیهی در این زمینه هست، خیلی روشنه ها، خیلی ساده است. در تحقیر طاغوت، در تحقیر همین که میگن کشور پیشرفته ای و متمدن و بزرگیه، در تحقیرشون، خیلی حرفای ساده. آقا سرعت رشد علمی در ایران 16 برابر همه کشورهای جهان، سرعت پیشرفت علمی ها، نه پیشرفت علمی، 16 برابر کشورهای جهان بوده یا نبوده؟ این یک شاخصه ها، بوده یا نبوده؟ خب یعنی 16 برابر آمریکا هم بوده دیگه، 16 برابر کانادا که اولین بار یکی از سیاستمدارای اون کشور این آمار رو اعلام کرد بر اساس مطالعات جهانی که هست. خب در چه شرایطی ما این وضعیت رو پیدا کردیم؟ در شرایطی که یه دونه روستا از کشورهای همسایه هم غارت نکردیم، در شرایطی که این همه محاصره بودیم. خب آمریکا چرا نتونسته اینقدر پیشرفت داشته باشه در حالی که تمام جهان رو داره غارت میکنه؟ خب اونجا مدیریت صحیح نیست، بلد نیستن اداره کنه. نسبت به جمهوری اسلامی مدیریت کلان در آمریکا ضعیفه. خیلی ساده است. پس اون چه کشور پیشرفته ایه؟ همین الان توی این 35 سال ثابت شده اون مدیریت کلان در آمریکا دست هر کی هست، دست صهیونیست هاست، دست کارتل ها و تراست های بزرگه، دست احزاب، دست هر کی هست، از ما ضعیفتره. اگر یه 10% محاصره ای که ما شدیم در این 35 سال آمریکا این محاصره رو پیدا میکرد تا حالا نابود شده بود. خب پس این یعنی مدیریت کلان اینجا بهتر از اونجاست. حالا شما جرأت داری اینجا پاتو گذاشتی بیرون به کسی بگو مدیریت کلان در ایران قوی تر از آمریکاست. میگه نه آقا، مگه میشه اونا کار کردن؟ شما حال نداری، حالا اونا کار نکردن، نمیشه کار بکنن. مگه میشه باطل پیشرفت کنه از راه درست و واقعا پیشرفت کنه؟ یه رشد پفکی پیدا کردن. آقا یعنی شما میگید رشدشون هیچی نیست؟ نه نگفتم هیچی نیست، گفتم پفک. پفک مگه هیچی نیست؟ شما کلی پول میدید پفک میخرید، برای یه حجمی از دهن آدم اول پر میکنه، ولی آب که بهش میخوره رفته. حالا اینا آب بهشون نرسیده، برسه رفتن. آب گوارای حقیقت به اونا برسه چیزشون نمیمونه. بعد میگه چی بودیم؟ من میدونم بعضی از این مضامین رو بارها تکرار کردم، ولی آدم چی کار بکنه؟ کاش ماها همت اینو داشتیم در خونه ها رو تک تک بزنیم، تک تک ایمیل های مردم عالم رو پیدا کنیم، دونه دونه براشون توضیح بدیم، همه جا بیفته براشون. خب بگذاریم، بحث امشب چیه؟ این هستش که چرا خداوند متعال در قرآن کریم فرمان روایان غیر منصوب از جانب خود را طاغوت می نامد؟ طاغوت یعنی چی؟ طغیانگر. چرا؟ من همین سوال رو شما جواب بدید میرم خدمت آقا امام رضا علیه السلام. میشه من جواب این سوال رو خیلی کوتاه بدم شرح ندم؟ آره چرا نمیشه، اینا بچه ها همه بچه های تیزی هم. یه بار این کار رو بکنم میرم بلدین؟ باش من امتحان میکنم ببینم. میدونید خداوند متعال هر کسی از جانب او منصوب نشده باشد و طبق برنامه او قدرت پیدا نکرده باشد، معصوم یا غیر معصوم، هر کسی غیر از دستور خدا و غیر از امر خدا قدرت یافته باشد به او میگوید طاغوت. آقا ممکنه یه آدم عاقل روشن فکر مدیر مدبری باشه یه جایی، ها یه کاری خوبه انجام بده دیگه، چه اشکال داره؟ حالا ممکنه طغیانگر نباشه. پاسخش اینه که عرصه قدرت و سیاست اینقدر عرصه حساس و فوق العاده مهمی است که جز کسانی که از جانب خدا منصوب نشده باشند نمی توانند در اون جایگاه درست عمل بکنند و قطعا طغیان خواهند کرد. چگونه؟ اگه عالمانه فهمیدیم الحمدلله، اگه عالمانه نفهمیدیم اینقدر تواقید پدر مردم عالم رو در میارن تا مردم به تشنگی در آستانه ظهور برای حضرت برسن. آقا تو بیا نجات بده، اصلا نمیشه کس دیگه غیر تو باشه. یا باید با تعقل به اینجا برسیم یا با تجربه. نمیشه کسی از جانب خداوند متعال منصوب نشده باشه و او بتواند طغیان نکند. یه استثنایی رو هم توضیح بدم، اگه یه جایی یه آدم خوبی هم رئیس بشه قطعا او رو میکشنش، قطعا ناتوان میشه، یا از نظر علم یا از نظر قدرت. چون کسی از جانب خدا منصوب نشده باشه قداستی پیدا نمی کند که بر قدرتش بیفزاید، چون قداست و قدرت یک رابطه رمزی خیلی ظریفی دارن. من پاسخم در این باره تمام شد. حالا آقا در این باره باید مفصل فکر کرد، مفصل باید بحث کرد، بمونه برای جای دیگه. هر کسی رو خدا منصوب نکرده باشه و با ساز و کار دستورات دینی قدرت نیابه طاغوته، قطعا طغیان خواهد کرد. یا فرعون میشی یا فرعون چه. بعضی از فرائنه هستن فرعون چه هستن، میدون ندارن بیشتر طغیان کنن و الا شناگر ماهری هستن.
مأمون تا اون لحظه ای که قدرتش رو تحکیم نبخشیده بود تا تونست از فضل ذره آستین مشهور بود استفاده کرد. وزیر فوق‌العاده زیرکی بود. اصلا رابطه مأمون و فضل رو شما نگاه بکنید باید بگید که فضل مأمون رو به اینجا رسوند، همه هستیش رو برای مأمون گذاشت. مأمون اون لحظه ای که احساس کرد دل یه عده‌ای رو بخواد به دست بیاره، خوب فضل این وسط نباشه، این آب خوردن داد تیکه تیکش کردن. مأمون تا وقتی که زورش نمی رسید حتی به امام رضا علیه السلام هم اونقدر احترام گذاشت، همچی که زورش رسید به سهولت، کسی که هر موقع می اومد پیش امام رضا تقریبا زانو می زد، در برخی از نقلها هست اومد مقابل حضرت زانو زد و همیشه به امام رضا علیه السلام می گفت سیدی، آقای من. خب یه خیلی از نظر سیاسی بار داره. بعد وقتی انگور زهردار رو جلوی امام رضا گذاشت، آقای امام رضا فرمود خب من میدونم این چیه، نمیخورم. پرده رو زد کنار، غلامهای مست شمشیر به دست، گفت اگر نخوری همین الان تیکه تیکت میدم بکنم.
اصلا تو تا دیروز میگفتی سیدی.
یه نمونه از تواقیته. این فرعون چه بود شد فرعون؟ کسی از جانب خدا یا با سازوکار دینی و الهی قدرت نیابه حتما طغیان میکنه.
اگر یه نفر پیدا کردیم حتما طغیان نکرد چی؟
بعدن طغیان میکنه.
اگر یه نفر پیدا شد بعدن هم طغیان نکرد، خب قطعا از بینش میبرن، اصلا اون قدرت پیدا قدرتش تداوم نخواهد داشت، چون دین یه سازوکاری داره به ولی خدا قدرت میده، البته سازوکارش یه مقدار سخت اجرایش، و الا ائمه هدا به سهولت قدرت پیدا میکردن. اثبات این سخن بعد از ظهور خواهد بود که حضرت قدرت پیدا میکنن، چون اون سازوکار سخت زمینش آماده شده و اون پذیرش مردمه، لیاقت مردمه، فهم مردمه، درک مردمه. محضر امام رضا علیه السلام برسیم. آقا امام رضا علیه السلام خیلی نزدیک شدن به قدرت، به حدی که مشهور شده بود دشمنان امام رضا میگفتن به مأمون، میگفتن تو کسی رو آوردی ولیعهد کردی که مردم او را میپرستن. این حرفی بود که رایج شده بود. خب چرا امام رضا علیه السلام قدرت رو از دست مأمون نگرفت؟ آقا میگرفتی قدرت رو؟
سوالیه که یه نفر جواب داده. یه نفر یه جواب کوتاه داده. دیگه هیچ کی خواهش میکنم این سوالو تکرار نکنه. کسی بود به نام هاشم، نماینده خاص امام رضا بود در مدینه. در کجا؟ مدینه. نه یه روستای دور افتاده باشه یا یه شهر نزدیک بلاد کفر، نه تو مدینه. آدم ادیبی بود، عالم بود، مشهور بود به این که بسیار انسان عاقلیه. تمام محبوبیت و ابهت امام رضا علیه السلام رو شاهد بوده، تو اون فضا پرورش پیدا کرده و تربیت شده. امام رضا علیه السلام ایشون رو در مدینه جانشین خودش گذاشت اومد مرو. بعد از یه مدت کوتاهی معلوم شد که این آقا توسط آدم‌های مأمون خریده شد، فروخ خودش شد. اطلاعات دستگاه امام رضا رو میداد به مأمون. شاید این اتفاق به این سادگی برای دیگر امامان ما پیش نیامد. قدرت پدید بیاد، نوچه ها هم فاسد میشن. آقا یا صاحب الزمان، هر موقع نوچه ها مطمئن شدی فاسد نمیشن، بیا دیگه، الان اصراری نداریم زودتر بیای. البته زودتر بیا، ولی هر موقع مطمئن شدی نوچه هات خراب نمیشن. فروخت امام رضا رو. اطلاعات امام رضا که رفت رسید به مأمون، مأمون تازه عمق فاجعه رو دید. عجب نفوذی داره این آقا. شاید در شهادت امام رضا همون اطلاعاتی که اون آقا داد مؤثر بود. یکی از یاران امام رضا علیه السلام بعد از اینکه فضل به قتل رسید توسط مأمون، مأمون اومد گریه کرد پیش امام رضا که آقا سیدی مولای من، منو کمکم کن، من دیگه دست تنها شدم. حالا خیلی ها تحلیلش میگه بابا خودت کشتی، میخواستی مردم بغداد رو که طرفدار برادر تو بودن و با فضل بد بودن دلشون رو به دست بیاری، چون میخواست بره بغداد، اونم به توصیه خود امام رضا علیه السلام. آقا بیا، بعد از آقا چه تقاضایی داشت؟ آقا شما بیا وزیر من بشو، یعنی قدرت رو اصلا دستت بگی، حالا دیگه ما دوتاییم دیگه. آقا فرمود نه، ما از اون اول عهد کردیم که قبول نمی کنیم. ایشون که رفت، یکی از یاران نزدیک امام رضا گفت آقا حالا نزدیک دیگه، حالا دیگه از دوستان خصوصی محسوب میشد دیگه، حالا چقدر نزدیک نمیدونم. بله، از یاران نزدیک امام رضا. گفت آقا چرا قبول نکردی؟ آقا فرمود فلانی، من به تو یه مطلبی گفته باشم، آقا اگر من قبول می کردم حقوق تو رو بیشتر نمی کردم. پی نکن مثلا اگر من قدرت پیدا می کردم دریافتی تو از این بیشتر می شد. بالاخره دیگه خیلی سخته که آدم قدرت رو دست ولی خدا ببینه، بره کمک بکنه ولی خدا رو، به عشق امر خدا، به عشق ولی خدا، قدرته روش هیچ اثری نگذاره. خیلی سخت، راحت خرید و فروش نشه. امان از نوچه های قدرت. دیدید، حالا مثال من، تشبیه من خیلی نزدیک نیست و دلچسب، ولی یه ذره آب توی یه مشکی باشه خیلی سرصدا میکنه، توی بطری، مثلا بطری نه، این دبه ای باشه، پر که باشه بازم سرصداش کمتره. یه ذره قدرت برای بعضی ها مزه کنه اصلا نمیدونه چی میشن. اوه، یکی از اولین خیانت هایی که میکنن لیدر خودشونو، نمیدونم رئیس خودشونو به اشتباه میندازن، چون یه اخباری میخوام بهش بدن که به نفع خودشون بشه. آقا امام رضا علیه السلام نزدیک قدرت شدن، ولی این یه امتحانی بود برای شیعیان، که برای مردم، اصلا نه شیعیان، برای مردم.
بگذارید من یه روایتی رو اول بذارید داستانش رو بگم به شما، بعد یکی دو تا روایت در این زمینه هست برای شما بخونم، عرضم تمام. اون نکته اینه که آقا امام رضا علیه السلام بعد از حدیث سلسله الذهب که در نیشابور خوندن اومدن به مرو که رسیدن، بنابر نقلها این مأمون ایشون رو چیکار کرد؟ زندان کرد، به حدی که در برخی از نقل یا محصور کرد در خانه، به حدی که در بعضی از نقلها هست وقتی که می اومدن برای ملاقات امام رضا علیه السلام میگن از زندانبان مخواستیم اجازه بگیریم، زندانبان اجازه نمیداد. آقا امام رضا علیه السلام این زندانشون در سرخس بوده یا در مرو بوده، هر حالا حرفها و نقلهای مختلفی هست، من نمیخوام به این جزئیات بپردازم، ولی محصور شده بودن. یکی از دلایل حصرش این بود که اون موقعیتی که حضرت در محبوبیت پیدا کرده بود، مأمون ترسیده بود که تو اون موقعیت حکومت خودشو از دست بده، در حالی که کور خونده بود، یعنی اشتباه کرده بود. امام رضا علیه السلام با یه دونه محبوبیت حاضر نبود قدرت رو به دست بگیره، همونجوری که امیرالمومنین علی علیه السلام حاضر نبود با یه دونه محبوبیت قدرت رو به دست بگیره، انقدر مردم اصرار کردن اما آقا قبول نکرد. بعد دیگه به چه اجباری شد قبول کرد دیگه میدانید. آقا امام رضا علیه السلام حاضر نشد. یه دلیل جالب که چرا امام رضا علیه السلام علی رغم اون محبوبیت حاضر نشد قدرت رو به دست بگیره اینه. مأمون برداشت به خاطر اون سخن حضرت، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها، شایعه کرد پشت سر امام رضا آقا امام رضا ادعای الوهیت کرده. مردم این شایعه رو پذیرفتن یا نه؟ پذیرفتن که این آقا اومد سوال کرد، کسی به نام حروی اومد خدمت آقا، میگه از زندانبان اجازه گرفتم رفتم پیش امام رضا، حالا زندانبان اجازه نمیداد، میگفت آقا مشغول نمازن دیگه، حالا اجازه داد و رفت. میگه که خدمت حضرت رسیدم، او در محل نماز خودش نشسته بود و متفکر بود. پرسید که فقلت یا ابن رسول الله، ابو سلط هروی پرسید یا ابن رسول الله ما شیء یحکیه عنکم الناس، حواستون پرت نشه ها، فرمود که چی میگن مردم از شما؟ آقا فرمودن و ما هو، چی گفتن مردم؟ قلت یقولون انکم تدعون ان الناس لكم عبيد، شما ادعا کردید مردم بندگان شما هستند. بیا حالا آقا چی فرمودن؟ چی شایع شد؟ ظرفیت ها رو ببینید، رو محبوبیت نمیشه حساب کرد، باید ظرفیت ها رو دید. آقا میفرماید انا من شروطها، شرط پذیرش لا اله الا الله ولایت است، شایعه گرفت. آقا ایشون میگه همه مردم بندگان من هستن. ببینید دوستان من، یقولون انکم تدعون ان الناس لکم عبید، برگشته از آقا داره سوال میکنه. آقا یعنی چی داری سوال میکنی؟ شاید هم اشکالی نداره واقعا شنیده، داره به عنوان یه شایعه میگه، ولی به عنوان یه شایعه بگو چرا سوال میکنی؟ شاید هم اشکال نداره، قصدی نداشته از سوال، میخواسته اطلاع رسانی کنه، به این لحن گفته. بعد حضرت فرمودن اللهم، خدایا فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده انت شاهد بانی لم اقل ذلک قط، الهی فدای مظلومیتت بشم امام رضا، که یه سخنرانی کمتر از یک دقیقه ای شما با اون همه پایگاه اجتماعی و محبوبیت، ولی به دلیل بی‌ظرفیتی مردم و البته فتنه تواقید چه تهمت‌هایی رو به شما زدن، خدای تو شاهدی که من قطعاً هم چیزی رو نگفتم. ولا سمعت احدا من آبائی، هیچ کدوم از آباء من چنین حرفی رو نزدن. و انت قال قاله قط و انت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الامه. فرمود که خدایا تو شاهدی که این ظلم ها از جانب این امت چجوری به ما میرسه. ثم اقبل علی، سپس روش کردن به من، فرمودن یا عبد السلام اذا کان الناس کلهم عبیدنا علا ما حکوهو عنا فممن نبیعهم. اگر مردم بندگان ما هستند چرا ما در موضوع امامت از مردم بیعت میگیریم؟ بیعت مال یه آدم حره. اگه ما معتقد بودیم، مثلا این جواب حضرت بیشتر مظلومیت حضرت رو نشون میده. آقا لازمه اینجور توضیح بدی برای دوستانت؟ شاید من اینکه یاد بگیرم برم به مردم بگم، من نمیدونم. اگر ما در موضوع امامت مردم و عبد خودمون میدونیم، پس چرا باید بیعت بگیریم؟ شما که میدونیم ما هر کسی امامت ما رو قبول بکنه باید بیعت کنه با ما. پس بیعت یعنی این که آدم حریه. فقل تو یبن رسول الله صدقت، گفتم راست میگید شما. بعد حضرت فرمودن یا عبد السلام امنکرون انت لما اوجب الله عز و جل لنا من الولایه کما ینکره غیرک. آیا تو منکر ولایت هستی همونجوری که مردم منکرن؟ قلت معاذ الله بل انا مقرم به ولایتکم. نه پناه میبرم به خدا. من ببین اون احتمالاتی که من میدادم انگار حضرتم داره ازش سوال میکنه. این یعنی ظرفیت شنیدن حرف حق وجود نداره. ور میدارن حرف حق رو افراطی ترجمه میکنن، بعد موجب تهمت میکنن. روایت دیگری هم در این زمینه هست که میگه که من خدمت امام رضا علیه السلام بودم، ایستاده بودم، جمعی دور حضرت بودن، یک کس دیگه به نام اسحاق ابن موسی پیش حضرت بود. حضرت خطاب به اسحاق ابن موسی فرمودن اسحاق بلغن، امام رضا علیه السلام فرمودن ان الناس یقولون انا نزعم و ان الناس عبید لنا. من شنیدم مردم میگن که ما معتقدیم مردم بندگان ما هستن. ببین شایع چی کار کرده. بعد فرمودن که ما قلته قط، ما قطعا همچی کلامی رو نگفتیم، لکنی اقول. و بعد برای ایشون یه توضیح دیگه دادن الناس عبید لنا فی الطاعه، مردم مثل بندگان ما هستند در مقام بندگی ما هستند در طاعت. یعنی اگر امام فرمان داد چجور یه عبد از مولای خودش اطاعت میکنه؟ اونا از ما باید اطاعت بکنن، ولی نه اینکه همونجوری که اینها عبد خدا هستن عبد ما هم هستن. عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی الدین، و ولایت ما رو در دین پذیرفتن. فلیبلغ شاهد و الغائبه. آی اسحاق هر کی این حرفو فهمید بره به دیگران بگه الهی فدای قربتت بشم امام رضا، که مردم ظرفیت اینو نداشتن که شما یک کلمه حرف حق بزنی. حالا ما الان فهمیدیم که چرا شما با اون همه محبوبیت نزدیک قدرت شدی، زمینش هم بود به هم بریزی کار رو از دست مأمون در بیاری، چرا این کار رو نکردی؟ خدایا به حق آقا امام رضا علیه السلام ما رو آدمهای با ظرفیتی برای مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بده. چرا شما حسابی الهی آمین نمیگید؟ چون دعای آخر جلسه نیست؟ نه، وسط جلسه، هر جای جلسه باشه این دعاها مشتی باید آمین گفته بشه تا عزیز دلمون افاضه کنند و بهره ببریم. خدایا به حق امام رضا علیه السلام در این جشن امام رضا علیه السلام، به حق محبتی که خودت به امام رضا داری، به حق محبتی که امام رضا به ما داره، به حق محبتی که مردم مؤمنین به امام رضا دارن، ما رو جزو بندگان با ظرفیت خودت در پذیرش ولایت و معارف ولایی قرار بده. صلوات خدا.
بیان معنوی نقطه آی آر